به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. اسناد تازه در مورد کارزار جنگ روانی جمهوری اسلامی چه می‌گوید؟ برنامه جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلاف میان مخالفانش چیست و چگونه حکومت ناامیدی از اپوزیسیون را الغا می‌کند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. اسناد افشا شده توسط گروه هکری قیام تا سرنگونی زوایای تازه‌ای را از تلاش جمهوری اسلامی برای برجسته کردن اختلاف میان مخالفان روشن می‌کند. در یکی از این اسناد تأکید می‌شود که برای جلوگیری از اعتراض‌های صنفی معلمان و کارگران باید روی بی‌اعتبارسازی مخالفان حکومت کار شود. در این سند که تاریخ آن 10 اردیبهشت 1402 است، قید شده که باید مردم را از شکل گرفتن جبهه‌ای ضد نظام ناامید کرد. این سند میگوید باید روی مسئله شکست منشور همبستگی مانور داده شود و اختلاف ها برجسته شود. در سند دیگری به تاریخ 11 مهر 1401 دولت در ابلاغیه محرمانه دامن زدن به بحث هراس از سجیه را توصیه می کند. در این اسناد تأکید می شود که باید در جهت بی اعتبار کردن رسانه های خارج از کشور تلاش کرد. در این برنامه چشم‌انداز به ابعاد گسترده جنگ روانی جمهوری اسلامی علیه مردم و رسانه‌ها می‌پردازیم. سه مهمان داریم: شهریار آهی، تحلیلگر سیاسی، حسین قاضیان، جامعه شناس، و مهدی یحیی‌نژاد، کارشناس فناوری‌های اینترنت. مهمانان این برنامه هستند. خوش آمد میگم به همه شما. آقای قاضیان، صحبت رو با شما شروع می‌کنیم که جامعه شناس هستید. به نظر شما چرا الغای ناامیدی یکی از محورهای مطرح شده است و اصولاً دامنه این کارزار روانی چقدر گسترده است؟ حکومت داره رو چی دست میذاره؟
ببینید، شما خودتون رو بذارید جای جمهوری اسلامی، آیا میتونید برای مردم رضایت ایجاد بکنید؟ نه. تا الان تونستی؟ خیر. آیا چشم‌اندازی دارید برای ایجاد رضایت؟ نه. پس کاری که میتونید بکنید اینه که مخالفانتون هم به همون اندازه بی اعتبار کنید که برای اونها این احساس ایجاد نشه که اونا میتونن جانشینی برای شما باشن. اگر این احساس پدید بیاد که شما جانشینانی دارید، اون وقت این نارضایتی ممکنه به سمتی بره که باعث بی‌ثباتی حکومت وقت بشه. بنابراین حکومتی که قادر نیست برای به اصطلاح شهروندانش رضایت کسب کنه، ناچاره که نشون بده که دیگران هم در حدی نیستن که بتونن رضایت برای شما ایجاد کنن. و این از طرق بسیار متفاوتی صورت میگیره که الان به نمونه‌هاش اشاره کردید، حتما در طول برنامه هم میتونیم اشاره کنیم. این فقط خطوط کلی سیاستی رو نشون میده که در پیش گرفته مثل هر حکومت ناکارآمد دیگر.
بسیار خوب. آقای یحیی‌نژاد، به نظر شما استراتژی حکومت بر چی بنا شده؟ حکومت وقتی داره مقابله میکنه با اون چیزی که در خیابان ها میگذره، اون چیزی که مردم میخوان، و به گفته آقای قاضیان هیچ کدوم از خواستهایی رو که جامعه ازش داره نمیتونه محقق بکنه، توی این وضعیت فشار روانی و استراتژی جنگ روانی خودش رو بر چه اساسی داره برنامه ریزی میکنه؟ این اسناد به ما چی میگن؟
با سلام به شما بینندگان محترم شما. اتفاقی داره میفته اینه که حکومت از شبکه‌های اجتماعی داره استفاده میکنه که در واقع خطوط تفاوتی که بین اعضای به قول معروف اپوزیشن هست و گروه‌های مختلف مردم هست رو، اینها رو پررنگ بکنه و تشدید بکنه این اختلافات رو. بالاخره میدونیم جامعه ایران یک جامعه متکثریه و کسانی که واقعا تغییر میخوان، که اکثریت مطلق مردم ایران هستن که میخوان از این حکومت گذر کنن و در واقع این حرکت انقلابی هم هست، میخوان از این حکومت گذر کنن، اینها بالاخره مطالبات متفاوتی دارن. درسته که همشون مطالبه مشترکشون گذر از این حکومته، ولی بعضی ها بالاخره آزادی های بیشتر میخوان، بعضی ها به مسئله هویتی میخوان آزادی های هویتی بیشتری داشته باشن، بعضی ها میخوان که براشون مسئله دموکراسی خیلی مهمتره. هر کس بالاخره یک، بعضی بالاخره اسلامی که بر حکومت حاکم کرده و مردم رو مجبور کرده که بالاخره این از قوانین اسلامشون تبعیت کنن، با اون مشکل دارن. جامعه ایران جامعه متکثری و حکومت داره از این تکثر استفاده میکنه که این تکثر رو تبدیل به دشمنی و به قول معروف عامل تجزیه و عامل تفاوت بکنه. و این خب در چند ماه گذشته هم دیدیم، خب بخشی از این قضیه به فرض اتفاقی که افتاد، این انقلاب مهسا در واقع که دختری که از کردستان اومده بود تهران و کشته شد در تهران، تمام ایران برای ایشون بلند شدن و مردم اومدن بیرون و به یک انقلابی که ملت ایران در سراسر ایران از این مسئله حمایت کردن تبدیل شد. نه حرفی از تجزیه بود، نه حرفی از به قول معروف تیکه تیکه کردن ایران بود، از زاهدان تا کردستان تا آذربایجان همه یک صدا بر علیه این حکومت شعار میدادن و این در واقع سیاست حکومت بود که سعی کرد مسائل حراس از تجزیه رو ترویج بکنه و این رو به یک مسئله عمده تبدیل بکنه، در حالی که حتی ما در آذربایجان شعار حمایت از کردستان میشنیدیم، در زاهدان حمایت از اقوام دیگر میشنیدیم و این مسئله رو حکومت با پررنگ کردنش در شبکه‌های اجتماعی متاسفانه تبدیل کرد به یک مسئله‌ای که باعث اختلاف شد و ممکنه به دلسردی بعضی از بالاخره کسانی که در تظاهرات ها شرکت میکردن منجر شده باشه.
خب آقای یحیی نژاد، ابزارهایی که به کار گرفته چی است؟ دامنه این استراتژی رو اگر قرار باشه که ترجمه بکنیم به اینکه در کجاها داره کار میکنه، چه حوزه هایی رو شما براش برمیشمارید؟ مشخصا کجاها داره چی کار میکنه؟
بالاخره حکومت در شبکه های اجتماعی تعداد زیادی افراد داره که حالا به طور انانیمس فعالیت میکنن و انانیمیتی در واقع بخشی از فعالیت اپوزیشن هم بوده، چون خیلی کسانی که در ایرانن مجبورن که با هویت ناشناس فعالیت بکنن. حکومت از این استفاده کرده و کاربرهای زیادی درست کرده با هویت ناشناس که از اونها استفاده میکنه که یا اطلاعات غلط رو پخش بکنه یا کسانی که بالاخره تو یک جامعه بالاخره همیشه افرادی هستن که افراد افراطی هستن و ممکنه بیشتر به حمله به قول معروف به افراد دیگه اهمیت بدن، میان این افراد رو بهشون اهمیت بیشتری میدن، به قول معروف تو توییتر ری توییتشون میکنن، لایک بیشتر بهشون میدن و اینها رو صداشون رو تشدید میکنن. در واقع از کسانی که آدم‌های واقعی ممکنه هستن و آدم‌های افراطی هستن، صدای اینها انقدر تشدید میشه که اینها به عنوان افراد اصلی یک اپوزیشن تبدیل میشن، در حالی که خیلی افراد دیگه هستن که حرفای گفتنی بیشتری دارن و منتها به دلیل اینکه صداشون تشدید نمیشه، ریتوییت نمیشن، لایک بیشتر نمیخورن، اینها دیده نمیشن، فقط اون افراد افراطی دیده میشن و جامعه تبدیل شده به یک سری صداهای افراطی که اکثریت جامعه هم از این صدای افراطی راضی نیستن و اینها تنها منجر شدن که به قول معروف اختلافا بیشتر بشه.
بسیار خوب، همینطور که داریم صحبت میکنیم میکروفون های هر سه شما باز هست، اگر در مورد مسائلی که مطرح میشه نظری دارید حتما لطفا بفرمایید در طی برنامه. آیه عصر میخوام یک کمی طولانی شد برگردیم خدمت شما، طول کشید. شما چطور میبینید؟ به نظر شما چه استراتژی رو حکومت در پیش گرفته و اصولا تا الان چی کار کرده؟
به اون چیزی که آقای قاضیان عزیز گفتن واقعا نقطه آغاز خوبیه. خودتون بذارین جای نظام، هیچ آیندهی برای خودش نمیبینه، میدونه که مسائل کشور رو، مسائلی که نمیتونه در دراز مدت دایان حل بمونه رو حل بکنه، برای این پناه میاره به دو چیزی که یکی انس رو به رعب، ترس، خب این رو که میبینیم، و دوم فریبکاری حکومت آخوندی، یعنی استاد این هستن دیگه، استاد این هستن که نراتیبی رب موتور روایت سازی درست بکنن که هدف عمدهش همینه که اگه یه روزی به این بد و بدتر انتخاب منظور اصلاح طلب و اصولگرا بود، حالا بد و بدتر بشه خود جمهوری اسلامی و اپوزیسیون، بگه اپوزیسیون از من بدتر. خب کارهای مختلفی در اینجا انجام میدن، نفوذ میکنن، آدم میفرستن، از اختلافات که طبیعیه هر جامعه متکثر دموکراتیک داره توش هست این اختلافات رو برجسته میکنن با همین تاکتیکایی که مهدی عیان نژاد عزیز گفت و کارهای دیگه آدم میخرن، آتو میگیرن، فیلم میگیرن، تهدید میکنن، ارعاب میکنن. دشمنی اصلیش هم با شماست خانم ثابت عزیز، با رسانه هست.
با من یا با رسانه منظورتونه؟
من خب منظورم شما یعنی رسانه ها، هم شما شخصا هم رسانه ها، برای که ترسشون از این که مردم آگاهی پیدا بکنن، ترسشون از این که گزارشگر بیاد گزارش بکنن، اونا نیاز دارن به این که چشم گوش مردم بسته بمونه و الا حرفاشون رو باور نمی کنن. در یه بزرگترین خطر براشون آزادی ارتباطات، بزرگترین خطر. خب برای همین
اشاره کردید به این که خب النصر رو به رب دارن دیگه، همه رو سعی میکنن بترسونن، همه رو سعی میکنن که تختعی بکنن، تحت فشار قرار بدن. مواردش رو برشمردید. در عمل اون چیزی که از سمت جامعه دیدیم چی هست؟ به هر حال نمیشه منکر یه سری از تاثیرگذاری ها شد. چه چیزی؟ یعنی یه آسیب شناسی بکنیم که الان تا الان چه اتفاقهایی افتاده، بر این بستر اتفاقهایی که افتاده چگونه میشه پلی زد به سوی آینده، نگاه کرد به اتفاقهایی که افتاده، بازیهایی که انجام شده. الان اسنادی که داره میاد به طور مشخص داره به ما سند و شاهد ارائه میده که حکومت کجا وایساده، چی کار داره میکنه. هر سه شما اشاره کردید به هراس افکنی. هراس از چی؟ اون هراسی که ایجاد میکنه، حالا یه بخشش رسانه است، آدم ها رو تهدید جانی میکنه، یه بخشی از آدم‌ها رو در خود ایران داره تهدید جانی می‌کنه، زندان می‌کنه، می‌کشه. بچه‌هایی هستن که از زندان دارن میان بیرون. همین امروز دختر 19 ساله‌ای به خاک سپرده شد که خب این رفته بود در زندان نیروی انتظامی، برگشته بود و بعد معلوم نشد. چند روز پیش خبری آمد از یه خانم وکیل 20 چند ساله‌ای که او هم زندانی شده بود و بعد از زندان آمد بیرون و به مرگ مشکوکی درگذشت. همه این‌ها یه سیگنال‌های به یک جامعه بزرگتره، چه از تهدید جانی گرفته، چه از بی‌آبرویی گرفته، چه از برچسب زدن. ما کجا ایستادیم؟ جامعه ایران، مخالفان، معترضان، اپوزیسیون، همه اینها کجا هستن؟ اگر اینها رو بتونیم باز کنیم خیلی فکر کنم کمک کنه به اینکه استراتژی بعدی رو چطور باید چید. خود شما آقای
اگر ایسا بدین راجع به دو اولویت هست. اولویت اول مهمترین چیز اینه که همه دموکراسی خوان متوجه باشن من گوشت اتهام به سوی هر دموکراسی خواه دیگر دراز میکنه. این باقی اونقدر بسته بشه، اینقدر در بالای آگاهی همه باشه که بترسن، نگران باشن. این مرحوم سونسو 2000 سال پیش تقریب نظام عوض بگیریم. الانه وقت این نیست که اختلافات که بین دموکراسی خواهان باید هم باشه، باید جامعه متکثر از سعی کنین حل کنین. جمهوری اسلامی میخواد بگه که نه، همین الان بپردازین. حالا به هر مسئله پادشاهی، نمیدونم جمهوری، چپ راست، درجات تمرکز و حکومت، هر کدوم از اینا نمیشه اینا رو حل کرد تا وقتی که آراء مردم به کف نیامده باشه، انتخابات آزاد باشه. دومی مسئله اینا
آقای من متاسفانه صدای شما رو سخت میشنوم، ارتباط اینترنتیمون خیلی قوی نیست. من میتونم خواهش کنم که از همکارانم اگر که ممکنه این ارتباط رو دوباره برقرار بکنم، ممکنه که کیفیت صدا بهتر بشه، چون خیلی حیفه که نتونیم درست بشنویم صحبت‌های شما رو. من برمیگردم خدمت شما، خواهش میکنم بقیه صحبت‌های شما رو داشته باشیم. با آقای قاضیان من صحبت رو ادامه میدم. آقای قاضیان شما پاسختون چیه؟ شما که به هر حال شما هم نظارت کردید بر همه اون اتفاقایی که این روزها در جامعه و در پیرامون ما افتاده، در داخل و در خارج، شما چگونه میبینید اگر بخواید آسیب شناسی بکنید وضع حاضر رو؟
ببینید، در اون تصویری که من دادم این هراس افکنی چند وجه داره، یعنی چیزهای متفاوتی رو به خدمت میگیره جمهوری اسلامی برای ایجاد هراس در بین مردم در مقابل تغییر. یکی از اون چیزها مثلا اینه که ایران تکه پاره خواهد شد. یکی دیگه اینه که خب شما نگاه بکنید به اپوزیسیون که چطور دارن همدیگر رو تکه پاره میکنن. بنابراین اینا فردا هم که سر کار بیان، همین آش و همین کاسه خودشونو وقتی تکه پاره میکنن، ببین با بقیه چه کار میکنن. یکی دیگه از چیزهایی که مطرح میکنن اینه که شما سرنوشت کشورهایی که دنبال این تغییرات بودن رو نگاه بکنید، عراق و افغانستان و سوریه و لیبی رو نگاه بکنید و در حراس این باشید که مردم اونجا خواهان برگشت همون استبدادی هستن که قبلا حاکم بود و چیزهای از این دست. و از جمله این که اینها مثلا برنامه‌ای برای آینده ندارن، ایده‌ای ندارن. نکته مهمش به نظر من اینه، شما میدونید و مطمئنید چه از طریق اسناد چه از طریق بررسی رفتار جمهوری اسلامی که اونها ایده هایی دارن برای ترویج این حراس هایی که من گفتم، اما شما که نمیتونید با جمهوری اسلامی کاری بکنید، یعنی اون رو که نمیتونید کنترل کنید، اون دشمن شماست و اون قرار همین کارها رو بکنه. شیوه‌ای که اپوزیسیون برای روبرو شدن با این حراس افکنی انتخاب کرده شیوه ندیدن مسئله است، یعنی سعی میکنه مسئله رو نبینه، در نتیجه حلش هم نتونه بکنه و به همین ترتیب تا به حال نتونسته حل بکنه.
چرا؟ مشخصا منظورتون چیه که مسئله رو نبینه؟
الان توضیح میدم، اتفاقا همین رو میخواستم توضیح بدم و بگم اونجا جاییست که اپوزیسیون دقیقا داره همین خوراکا رو براش فراهم میکنه. یعنی اون که نمیتونه روی هوا بیاد این تبلیغات رو پیش ببره، مواد و مصالح میخواد، یک به اصطلاح اینگریدینتی میخواد که اینا رو با هم در هم بیامیزه، اون غذا رو آماده کنه، بگه اینه اون حراسی که من میخواستم. چه کسانی ممکنه که این حراس رو به شکل مطلوبی در اختیارش قرار بدن؟ کسانی هستن که اتفاقا باش مخالفن، یعنی میتونه مثلا فرض کنید دعواهایی که بین اپوزیسیون هست رو نوار میگیره، ضبط میکنه، صدا میگیره، فیلم میگیره، توییتا رو اسکرین شات میگیره و میگه ببین اینا چه جوری دارن با هم دیگه برخورد میکنن. پس مواد و مصالح اون بخشی از حراس افکنی که مثلا در مورد ادعای اختلاف بیش از اندازه بین اپوزیسیون هست از خود اپوزیسیون بیرون میاد. این چیزی که اپوزیسیون میتونه کنترلش کنه، نه خود جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی قرار اون کارا رو بکنه چون دشمنه این اپوزیسیون. اپوزیسیون باید خودش رو بتونه کنترل کنه.
چجوری باید بتونه کنترل کنه آقای قاضیان؟ با توجه به اینکه به هر گروه متفاوت
اپوزیسیون برمیگرده، بخشش به رهبران برمیگرده که با این به اصطلاح نوع برخوردها در میان گروه خودشون به ویژه برخورد درستی نشون نمیدن. مثلا اگر فرض کنید که توهین میشه به یه عده‌ای، من که در گروه خودم هستم باید نسبت به این واکنش نشون بدم، ولی اگر برم به سراغ گروه دیگه بگم شما شروع کردید یا شما همین کارو کردید، شما هم اونو گفتید، دوباره مسئله سر جاشه چون اونام همین رو خواهند گفت. پس مهم اینه که من گروه خودم رو، کسانی که به من مرتبط هستن، بتونم کنترل کنم. اینجاست که اون وقت افراط گرایی که آقای یحیی نژاد اشاره کردن دیگه خواهانی پیدا نمی‌کنه، بازارش کالاش فروخته نخواهد شد. ولی الان می‌بینیم که این افراط گرایی خریدار داره. وقتی این افراط گرایی خریدار داره و رهبران اپوزیسیون در داخل گروه‌های متکثر خودشون این رو کنترل نمی‌کنن، در واقع دارن اون مواد و مصالح رو برای اون تبلیغات حراس افکنانه فراهم می‌کنن. در موارد دیگر هم همینطور، حالا اگر لازم شد من توضیح میدم. در
حتما برمیگردیم به شما آقای یحیی نژاد. دیدم که یه اشاره‌ای داشتید، برمیگردم خدمت شما. اجازه بدید صحبت‌های آقای آهی رو که نیمه تمام موند بشنویم و بعد برمیگردیم خدمت شما. آقای آهی بفرمایید. ببخشید که صدای شما رو نمیتونستیم اون موقع بشنویم، امیدوارم در حل شده باشه.
خواهش میکنم، امیدوارم صدام الان بیاد.
بله میاد.
میاد. چه داشتم راجع به کردم دفاع اپوزیسیون از خودش، برای که اون غذایی رو که آقای قاضیان میگفتن رو نده، تحویل جمهوری اسلامی نده.
چطور؟
این راهش اینه که طبیعت ثانی بشه، انقدر برجسته بشه این آگاهی که هر دموکراسی خواهی که داره حمله به دموکراسی خواهی دیگه میکنه داره برای جمهوری اسلامی کار، به نفع جمهوری اسلامی کار میکنه. نکنن این کارو. بعد که رأی مردم اومد همه این اختلافات میتونن حل کنن، همونطور که همه کشورهای دموکراتیک حل کنن. ولی دوم حمله است، ولی یه جنگیم با یه جمهوری اسلامی. حمله باید که میکنیم باید به نقطه آسیب پذیر نظام بزنیم. نظام واقعا از ریزش از درون خوش داره. این ریزش درون نظامه که دستگاه سرکوب تزدیق کنه. اگه واقعا دلمون میسوزه از اون انس رو به رو، از اون کشتن مردم تو خیابون، باید به کمک ریزش در درون نظام و دستگاه امنیتیش کمک. و اینم خیلی مهمه، سیگنالایی که اپوزیشن میفرسته نه باید قابل استفاده برای جمهوری اسلامی باشه که بگه اینا میان همه تون سرتون بالای داره، باید راه رو باز بکنه. برای که واقعا هستن نیروهایی که هر روز بیشتر دارن متوجه میشن آینده ای ندارن با این نظام، با این نسل جوان، با این دنیای جدید. و این بزرگترین
بسیار خوب آقای آقای من فکر نمیدونم ارتباطمون قطع شد یا کلا صدا رفت الان به نظر میاد تصویر برگشت. آقای یحیی نژاد، صحبت های آقای قاضیان و آقای آهی رو شما چطور تحلیل میکنید و اصولا به نظر شما راه رو به جلو در وضعیت فعلی چیه؟ ما میدونیم که به هر حال اتحاد مشخصی وجود نداره از این نظر که گروه ها بشینن، چه چیزی شبیه منشور مهسا وجود نداره، ولی ما تنها جامعه ای نیستیم، ببخشید اجازه بفرمایید فقط من اینو بگم، ما تنها جامعه ای نیستیم که خواهان عبور از یک حکومت تمامیت خواهی دیکتاتور هستیم، تنها جامعه ای نیستیم که گروه های سیاسی ممکنه با هم دیگه اتفاق نظر نداشته باشن، دیگرانی هم بودن که اختلاف داشتن و از اختلاف گذر کردن. پلی که برای ما وجود داره، برای جامعه ایران وجود داره، چی میتونه باشه؟
بکنید بخشش برمیگرده همونجور که آقای قاضیان گفتن به رهبرانی اپوزیسیون در واقع، حالا چهره‌های شناخته شده. اولا که هم خود رهبران هم طرفداران باید به این درک برسن که جامعه ایران جامعه متکثریه و افراد بالاخره بخش‌های مختلف جامعه رو کسان مختلفی نمایندگی میکنن و اگر ما بیایم این نمایندگان رو تخریب بکنیم، اینجور نیستش که اون بخشی از جامعه بیان به طرف رهبری که ما به قول ما رو هم نماینده میکنه. این اتفاقی که خواهد افتاد اون که اون بخش از جامعه ساکت خواهد شد و دیگه در تظاهرات ها در فعالیت ها شرکت نخواهد کرد. و این موقعی به این درک برسیم میفهمیم که باید ما اتفاقا این نمایندگان مختلف رو بهشون صدای بیشتری بدیم و قبول بکنیم که اینها باید اجازه داشته باشن حرفشون رو بزنن و با هم دیگه هم صحبت بکنن. یه مشکلی که در فضای مجازی مخصوصا هست اینه که از عکس ها یا از کسانی که در کنفرانس ها و غیره و غیره کنار هم نشستن دو تا عکس دارن استفاده میکنن برای تخریب آدم ها. اتفاقا اینکه افراد با دیدگاه های مختلف کنار هم بشینن حرف بزنن یک نشانی از گذر به دموکراسیه و ما نمیتونیم در ایران دموکراسی داشته باشیم مگر اینکه در بین رهبران اپوزیسیون و گروه های اپوزیسیون گفتمان دموکراسی رو حاکم بکنیم. ما باید این رو با عمل نشون بدیم و عمل هم اینه که با افرادی که دیدگاه مخالف دارن بتونیم نشست و برخاست داشته باشیم، بتونیم در همایش‌ها شرکت بکنیم، بتونیم عکس مشترک داشته باشیم، بتونیم مهمانی مشترک بریم. اگر ما نتونیم این کارا رو بکنیم و در عین حال مثلا اختلاف عقیده داشته باشیم، من با آقای آهی به فرض در مورد اینکه سپاه تروریست اعلام بشه نشه ممکن اختلاف نظر داشته باشم، ولی آقای آهی باید این اجازه رو داشته باشه که بتونه بیاد این دیدگاهش خودش رو بگه و در بحث بکنه در موردش. اینکه کسی فردی که دهه ها سابقه مقابله با جمهوری اسلامی، مبارزه با جمهوری اسلامی رو داره، به واسطه فقط یک دیدگاه خاص بیان بهش حمله کنن در شبکه‌های اجتماعی، خب این تمام درها رو میبنده. بالاخره اینکه سپاه سازمان تروریستی اعلام بشه یا نشه، یا اینکه از الان در مورد انحلالش صحبت بکنیم یا نکنیم، اینها سیاست‌های خیلی مهمی هستند، واقعا باید به بحث گذاشته بشن. یعنی حرفایی نیستن که بحث در موردش پایان گرفته و باید کسانی که در اپوزیشن در فعال هستن اجازه داشته باشن همین بحث‌ها رو در به قول معروف در جمع‌های خصوصی بکنن و هم در بحث‌های عمومی اجازه داشته باشن بدون اینکه هراسی داشته باشن که فردا بهشون حمله میشه، بهشون برچسبی زده میشه، بتونن بیان این بحثا رو بکنن.
کجا میگم اشاره کردید فضای عمومی و فضای خصوصی، این چطور ممکنه آقای یحیی نژاد؟ این چجوری ممکنه؟ این سازوکار چی میتونه باشه برای اینکه این اتفاق بیفته؟
نکنه بخشش فرهنگ سازیه. واقعا خب این کسانی که شناخته شدن این بار مسئولیت بیشتره برای اونها، اونها باید پیش قدم بشن در این زمینه. رسانه ها هم بالاخره بخشی از این مسئله هستن، باید سعی بکنن این تکثر افکار رو به حمایت بکنن و افرادی رو که بالاخره عقاید متفاوتی دارن ولی افراطی هم نیستن. متاسفانه بعضی موقع رسانه ها به دلیل اینکه میخوان مشتری بیشتری جذب کنن، مخاطب بیشتری جذب کنن، میرن افرادی ترین صداها رو میارن که صحبت بکنن، در حالی که خیلی از این مباحث واقعا مباحث نیست که آدم لازم باشه دیدگاه های افراطی داشته باشه. اینکه به فرض سپاه تروریستی اعلام بشه یا نشه، بالاخره یه سری نکات مثبت داره، یه سری نکات منفی داره، اینها رو باید بحث بکنیم بدون اینکه لزوما برچسب بخوایم به هم دیگه بزنیم. واقعا خب مسئله مهمیه که ارگان نظامی داخل کشوره که چند صد هزار نفر عضو داره، این که با در گذار به دموکراسی در این انقلابی که اتفاق میفته با سپاه چه رفتاری بشه بحث خیلی مهمیه. باید بتونیم در این مورد ساعتها بحث بکنیم، جلسات مختلفی بحث بکنیم و این بحث ادامه داری باشه. برای همین باید یه چنین چیزایی ما رسانه ها هم کمک بکنن که صداهایی که رادیکال نیستن بتونن بیان حرفشون رو بزنن و صداشون به قول معروف برسه به جاهای دیگه.
بسیار خوب آقای قاضیان، شما مواردی رو مطرح کردید و اشاره کردید که باز هم اگر فرصت باشه مایل هستید در مورد زمینه‌های مختلفی که جمهوری اسلامی داره ازش استفاده می‌کنه برای عمیق‌تر کردن این فاصله بین مردم و مخالفان و همه گروه‌های دیگری که به هر حال خواست مشترکشون نبودن جمهوری اسلامی صحبت کنید. چه موارد دیگری هست که باید بهش اشاره کرد؟ به اضافه اینکه در یک قسمت صحبتتون گفتید نگران در واقع این نگرانی رو سعی دارند در جامعه بقبولونند جمهوری اسلامی و نمایندگانی که اینور اونور داره که ایران تکه پاره میشه. آیا نباید نگرانی این بود؟ به طور مشخص وقتی که نگرانی هایی در مورد تجزیه طلبی هست، در مورد تجزیه شدن ایران هست، نگاه به اینها باید چطور باشه؟ آیا برحال نگرانی رو اگر قراره که کسی نشون بده چطور باید نشون بده؟ چطور اصلا باید به این قضیه نگاه کرد؟ یعنی راه سالم نگریستن به این قضیه به نظر شما چیه؟
ببینید، نکته اول اینه که جدایی خواهی در هر سرزمینی حق هر قسمتی از مردم اون سرزمینه. این یه حق پای است. اما اینکه این حق رو چگونه اعمال بکنیم بسته به سودمندی این حقه. ما حقوق زیادی داریم که اجراش نمی کنیم به دلیل اینکه سودمند نیستم. مثلا من حق دارم که برم یه دکترا بگیرم، ولی خب نگاه میکنم به هزینهش میبینم استفاده از این حق با توجه به هزینهش سودمند برای من نیست، نمیکنم. بنابراین در این حال که حقه، هر گروهی باید به سودمندی اون هم نگاه بکنه. من فکر نمی کنم در شرایط حاضر هیچ گونه اقدام جدایی خواهانه سودمند باشه، نه برای کسانی که میخوان جدا بشن، نه برای اون کسانی که میخوان مقاومت کنن، چون ادامه این تقاضا در حال حاضر خونباره و اگر ما از این خونباری میخوایم پرهیز کنیم، ناچاریم این حق رو فعلا بذاریم توی گنجه، درش رو قفل کنیم تا موقعی که زمان مناسب برای طرح این حرف باشه. این نکته اول. نکته دوم این است که اندازه به اصطلاح حراس از جدایی خواهی، اونچه که در رسانه ها عنوان میشه، اونچه که در میان طرفداران جمهوری اسلامی و در تبلیغات جمهوری اسلامی برملا میشه و گفته میشه، بیش از اندازه واقعی این خطره. یعنی اندازه تمایلات جدایی خواهان در میان مردم مختلف در سطوح مختلف کشور ما به اون اندازه نیست که این تبلیغات نشون میدن. این تبلیغات بنابراین بخشی از تبلیغات سیاسی یا پروپاگاندای نظام سیاسی هست. حالا اینجا اتفاقا یکی از همون جاهاییست که این خوراکا رو اپوزیسیون براش فراهم میکنه. کجا؟ اونجایی که به خاطر رقابت با رقبای خودشون برخی از گروه‌ها خطر تجزیه طلبی رو زیاد جلوه میدن و چون میخوان با اون کسانی که نیروهای به اصطلاح فدرالیست هستن، نیروهای جدایی خواه هستن، نیروهای خودمختاری خواه هستن، میخوان از اونها بازار رو بگیرن و برتری داشته باشن نسبت به اونها و اونها رو از صحنه سیاسی بیرون کنن. در نتیجه این خطر رو پرقدرت‌تر جلوه میدن برای اینکه یارگیری کنن. کی از این یارگیری داره استفاده میکنه؟ نه فقط اونها، بلکه جمهوری اسلامی هم، چون اونها دارن در واقع خوراک خطر این تجزیه طلبی رو زیاد میکنن. گروه دیگری که اتفاقا کمک میکنن گروهی هستن که مقابل این گروه قرار گرفتن، یعنی اونهایی که اتفاقا تمایلات جدایی خواهانه دارن. اونها هم با به میون آوردن و فوری کردن این دستور کار دقیقا هم دارن گروه مقابلشون رو تشجیع میکنن که به اینها حمله کنن، هم هر دو دارن اون خطر رو بزرگتر از میزان واقعی جلوه میدن و برنده این ماجرا در واقع جمهوری اسلامیه که میتونه با ایجاد خطر تجزیه طلبی، ایجاد خطر جدایی خواهی، اولا حامیان خودش رو منسجم کنه، برای کشتن مردم توی خیابون بتونه یه پوشش آبرومند درست کنه، یه پوشش آبرومند اخلاقی که من اگر دارم یه عده‌ای رو میکشم اینا میخوان کشور رو تکه پاره کنن، بنابراین من دارم جلوی اینا میستم. این یه پوشش آبرومند اخلاقی برای سرکوب. و به این ترتیب در این حال که نیروی خودش رو بسیج میکنه، مردم زیادی رو ساکت میکنه، اپوزیسیون رو هم از این بابت ناکام میکنه. میبینید که اینا چگونه به نفع پویا و در هم تنیده به هم دیگه مربوطن و عده از اپوزیسیون خواهی نخواهی دارن در واقع اون پروپاگاندای نظام سیاسی موجود رو پیش میبرن.
بسیار خوب. آهی تحلیلی هست به خصوص در مورد سوریه که مخالفان به این دلیل که نتونستند هرگز به یک توافقی برسند و با هم جمع بشن و به نقطه‌ای برسند که بتونن یک اتحاد واقعی رو شکل بدن، وضعیت به گونه‌ای رفت که عملا خب کار به داعش کشید و جریانات کلن به شکلی رفت که انقلاب مردم سوریه به محاق رفت، پای جمهوری اسلامی و قدرت‌های دیگر به اون کشورشون باز شد. الان اگر بخواید نگاه بکنید اپوزیسیون در واقع فعلی چی کار باید بکنه؟ آیا هیچ شانسی برای اتحاد داره؟ راهی برای اتحاد داره؟ اگر قراره که با هم صدای واحدی رو تشکیل بدن، جبهه واحدی رو تشکیل بدن جلوی جمهوری اسلامی، کی از کجا باید شروع بکنه؟ حالا با هر میزان طرفداری که دارند.
اولا من هیچ نگران سوریه نیستم. سوریه یک کلونی بود، جزی از امپراتوری عثمانی بود. ایران در اصل کلونیالیزم کلونی جایی نبود، بنابراین ساختار مستمر سیاسی رو داره. همطور که آقای عیان نژاد اشاره کردن، دیدیم در این جنبش مهسا فریاد از همه گوشه کشور برای یک ایران بود. این ترس رو من ندارم که ما سوریه بشیم. اما اختلاف بین اپوزیسیون چیکار میشه کرد؟ اوج جنبش سبز محسن مخملباف یه حرف خیلی جالبی رو زد راجب همگرایی اپوزیسیون. گفت شرط اول خودتون رو معرفی کنید و بگید خودتون هر نیروی سیاسی که هستین چیکار میتونیم بکنیم برای رسیدن به دموکراسی. دوم کسی دیگری رو معرفی نکنه. اگر مصطفی اجری میگه من میخوام توی ایران واحد زندگی بکنم، من دارم با پاسدار تو کوه میجنگم، از شما ترسی ندارم، اگه تجزیه طلب بودم میگفتم تجزیه طلبم، شما نگه نخ، شما حتما تجزیه طلب هستید. اگه عبدالله مهتدی میگه من میخوام توی ایران واحد زندگی بکنم و تا حقوقی رو میخوام توی اون و برای اون مبارزه سیاسی و متکی به آرای مردم خواهم کرد، شما نگه نخ، من تو نمیدونم، حتما تو تجزیه طلب هستید. و سوم اینی که اگر روی 9 تا مسئله اختلاف داریم، روی یه مسئله توافق داریم، روی همون یه مسئله همکاری رو شروع علیه جمهوری اسلامی. این سه تا شرط من فکر می‌کنم سه تا شرط خیلی خوبی باشه برای اینی که اپوزیسیون یه جوری از شر این کمپینی که آخرین موضع دفاعی جمهوری اسلامی باشه راحت بشه.
بسیار خوب. حالا در خبر دیگر همزمان اومده که حزب دموکرات و دو حزب دیگر کرد امروز در جلسه ای اعلام کردند در گفتگو با خود ایران اینترنشنال که دنبال جدایی نیستند. عبدالله مهتدی هم با ما صحبت کرد از حزب کومله، او هم عملا مشخصا اعلام کرد که حزب کومله هم به دنبال جدایی طلبی و جدایی در واقع از ایران نیست. منتها اتفاقی که میفته بحث ضد اطلاعات، بحث اجازه دادن به این که این هراس سامن بزنه به همه نگرانی های دیگری که وجود داره. آقای یحیی نژاد، به طور مشخص اگر قرار بشه ضد اطلاعات و پراکنده کردن اطلاعات اشتباه در عرصه رسانه و میدیا صحبت بکنیم، عرصه فضای مجازی صحبت بکنیم، شما خودتون تجربه دست اولی دارید در مورد بالاترین اتفاقی که در اونجا افتاد، حملاتی که از جانب جمهوری اسلامی و کسانی که برای جمهوری اسلامی کار میکردند باعث شد که یه پلتفرمی که خب خیلی خوب داشت کار میکرد ضعیف بشه و کارایی خودش رو از دست بده. شما با اون تجربه اولا برای ما تجربتون رو بگید و به اضافه اینکه اگر برای شما در ذهن شما راهکاری شکل گرفته تحت تاثیر این تجربه، الان چیکار میشه کرد توی این فضای فعلی، چطور میشه به مردم انتقالش داد؟
من تجربه‌ای که داشتم اینه که در فضاهایی که بالاخره فضای مجازی مخصوصاً، مثلا شما میتونید اینو حتی به یک رستوران تشبیه بکنید، یعنی لازم نیستش که حالا یک فضای مجازی باشه، شما همیشه یک سری آدم‌ها دارید که خیلی جنجالی هن، خیلی افراطی هن، آدم هایی هستن که میخوان به هم بزنن جمع رو. و حالا در اون یک سری یک گروه اونها، یک گروه دیگه هستن که نه باز دارن یک آزار میدن بقیه رو، ولی لزومن در اون سطح نیستن که بخوان به قول معروف افراطی باشن، همه چی رو بخوان به هم بریزن. ممکنه بعضی موقع اطلاعات غلط میدن. اینا رو من دارم فقط آدم های عادی رو دارم توصیف میکنم، نه اون کسانی که از حکومت دارن پول میگیرن و اینا، اونا که داستانشون جداست، من حرف اونها رو نمیزنم. حالا در یک چنین شرایطی من تجربه‌ای که داشتم مثلا در بالاترین و فکر می‌کنم در فضای دیگه هم این درست باشه، شما نمیتونید تمام این آدم‌ها رو با یک رفتار مشخص باشون رفتار کنید. کسانی که خیلی افراطی‌اند و دارن اصلا حاضر نیستن که با هیچ کس گفتمان سازنده‌ای داشته باشن، همیشه دارن به قول من زیر میز جمع می‌زنن و همه چی رو به هم می‌ریزن، این افراد باید ترد بشن. واقعا کار دیگه ای نمیشه کرد. یعنی تمام گروه های سیاسی واقعا توی اپوزیشن باید حاضر باشن چه این افرادی رو ترد بکنن.
چجوری باید ترد کنن؟ خب عملا ما ساختار حزبی خیلی منسجمی در مورد خیلی از گروه ها نداریم که حالا بگیم یه نشست حزبی دارن اونجا اعضایی رو که طبق در واقع آیین‌نامه حزب عمل نمی کنن میندازن بیرون.
ناگهان بالاخره کارهای مختلفی میتونن بکنن، میتونن این آدم ها رو پرموت نکنن، میتونن این آدم ها رو به کنفرانس هاشون دعوت نکنن، میتونن با این آدم ها همنشینی نکنن، یعنی هر نوع اعتباردهی رو با این افراد انجام ندن. حالا این جمع موقع که تکلیفش مشخص شد، بخش حالا بقیهی که باز هم ممکنه بعضی موقع رفتار سازندهی نشون نمیدن، اینها رو باید با آموزش کمک کرد. دیگه نمیشه شما همه به قول معروف یه جمع بزرگتری رو نمیتونی ترد بکنی. اینها رو باید با آموزش، سواد عمومی رو بالا برد نسبت به قضیه دیس انفورمیشن و ضد اطلاعاتی که داده میشه. اینکه مردم به فرض یاد بگیرن که عکس دو نفر رو کنار هم توی کنفرانس دیدن، این لزوماً هیچ معنی ممکنه نداشته باشه. ممکنه در اون لحظه فقط به خاطر یک رفتار محترمانه دو نفر با هم دیگه عکس گرفته باشن، یا ممکنه به خاطر یک بحث کنار هم قرار. اینا رو موقعی که مردم اینها رو متوجه باشن که با اطلاعات ناقص نمیشه یک دفعه نتیجه گیری های کلی کرد. اینها رو باید آموزش ببینن، مثالاش رو ببینن و یواشاش متوجه بشن که خیلی داره اطلاعات غلط بهشون خورونده میشه. خیلی از این الان مشکلی که داریم این که کسانی که در اکتیویستن یا فعالن در خارج از کشور، از نمایندگان یا رهبران اپوزیشن دیگه تنفر دارن، یعنی اصلا تنفر خیلی عمیقی دارن و این به واسطه سالها اطلاعات غلط به اینجا رسیدن. یعنی موقعی که فرد مقابل رو کسی میبینن که به خاطر پول داره کار میکنه، کسی که داره به خاطر منافع شخصی داره کار میکنه، کسی که دروغ داره میگه، همه اینها رو به واسطه دروغهایی که بهشون خورونده شده سال مختلف به این نتیجه رسیدن و موقعی که این شدت تنفر دارن از کسی دیگه، خب این اصلا نمیتونین شما هیچ گفتمانی داشته باشید. باید این رو روش کار کرد. واقعا بخش عمدهش آموزش خواهد بود برای کل جمع.
بسیار خوب. آقای قاضیان، این آموزش چطور ممکنه و در کجا اصلا ممکنه اتفاق بیفته؟ ما نداریم یه همچی چیزی رو. ما در مدارس، در دبیرستان‌ها، در دانشگاه‌ها، در داخل ایران امکانه یک همچی آموزشی نداریم، برای اینکه حکومت از این شکاف‌ها سود می‌بره. روی این شکاف‌ها برای خودش موج‌سازی‌هایی می‌کنه، به هر حال ازش برای ایجاد هراسی که راجبش حرف شد استفاده می‌کنه. اما یه بخش قضیه هم اینه که خب ماها هم همه تحت تأثیر فضای رسانه‌ای که جمهوری اسلامی شکل داده در سالیان سالی که در ایران بودیم، کسانی که همین الان در داخل ایران هستن ممکنه باشه، حالا از برنامه‌های صدا و سیما گرفته تا کل پروپاگاندایی که توی یک ماشین و سیستم منسجم داره روش کار میشه، این رو چطور باید بهش غلبه کرد واقعا؟
من یه ایده دارم در این زمینه، ولی اول ببینیم صحنه موضوع چیه تا ببینیم چطور اون ایده ممکنه پیش بره. مسئله اینه که ما در یه جامعه قرار گرفتیم که میتونیم شبیه یک بازار تحلیلش کنیم. توی بازار چرا یک کالا خریدار پیدا میکنه؟ چون تقاضا براش وجود داره. اگر تقاضای زیادی برای مثلا اتومبیل زرد رنگ وجود داشته باشه، خب کارخونه اتومبیل زرد رنگ تولید میکنن. اونا که برای خودشون تولید نمیکنن، اونا برای بازار یعنی برای متقاضیان تولید میکنن. اگر تقاضا برای اتومبیل زرد باشه، اتومبیل زرد هم ساخته میشه. خبر زرد هم میتوره، رسانه زرد هم میتوره، اگه تقاضا براش هست پس تولید هم میشه. حالا این تولید کنندگان زیاد شدن، یعنی فقط رسانه های عمومی یا مس میدیا نیستن، سوشال میدیا هم هستن که میلیون ها نفر تولید کننده توش وجود داره. رسانه های عمومی یا مس میدیا یا همگانی نتونستن اون رسالت به اصطلاح مسئولیت اجتماعی خودشون در این زمینه ایفا بکنن، چون ما میدونیم که جامعه ما پر از خشم، پر از تنفر، و این تنفر و خشم خواهی نخواهی سر از تقاضا برای افراطی‌گری در میاره. اگر رسانه های عمومی به این وضع دامن بزنن، اونا در واقع مسئولیت اجتماعی خودشون رو فراموش کردن و دارن به این افراطی‌گری دامن میزنن. خود ایران اینترنشنال به نظر من یکیشه و رسانه های دیگه مثل بی بی سی رو هم عملا سوق داد به این سمت، به این دلیل که از کسانی دعوت میکنه که موضع افراطی دارن و میخواد روبروی اینا قرار بده که یه هیجانی در برنامه ایجاد شه. یک نوع ژورنالیسم به اصطلاح تبهکار در اینجا پا به میدون میذاره.
خب یعنی مثلا شما فکر میکنین نباید مثلا کلن اگر که کسی داره حرفی میزنه مطرح بشه؟
چرا، حتما حتما اتفاقا افراطی ترین ها هم باید مطرح بشن، ولی اندازه و وزنی که شما میدید به این مسئله، برای اینکه دو گروه متفاوت و کاملا مهاجم نسبت به هم دیگه فقط مواضع خودشون رو بیان کنن، در حالی که ما نیاز داریم که مسئله رو حل کنیم، مسئله رو توضیح بدیم، مسئله رو روشن کنیم، اونو بررسی کنیم، جنبه های متفاوت خوب و بدش رو روشن کنیم. تو مواضع افراطی از یه طرف همه چیز خوبه و از طرف دیگه همه چیز بد، در حالی که واقعیت عالم اینطوری نیست، خوب ها و بعد ها با هم دیگه در هم آمیختن، مهم اینه که ما ببینیم وضعشون چقدره. حالا اگر مسئله این باشه،
من معذرت میخوام چون حالا 3 دقیقه کلا مونده برای اتمام برنامه، یه نکته رو من بگم. یکی از چیزهایی که در فضای مجازی، حالا چون ایران اینترنشنال و رسانه های دیگر رو مطرح کردید، ناچارم بگم، یکی از چیزهایی که مطرح میشه به هر حال بحث تجزیه طلبی و اینهاست، و از مصداقهایی که برای این برشمرده میشه مثلا گفته شدن صحبت و گفتگو با احزاب کرده، با کسانی هست که خب بارها و بارها اعلام کردن که یک همچین چیزی رو مد نظر ندارن. حتی بهتانهایی مربوط مطرح میشه در مورد بعضی از کسانی که در واقع در برنامه ها شرکت میکنن بدون اینکه هیچ حرفی در این زمینه زده باشن. من ببخشید این توضیح رو دادم برای اینکه شایبه جنبی در کنار صحبتی که شما مطرح کردید، که خب حالا نظر شماست، اگر مطرح هست اگه توضیح اضافه‌ای در این زمینه دارید بفرمایید، اگه نه که خب ادامه صحبت شما میشنویم. 2 دقیقه کلا وقت.
خیلی ممنون، خوب شد که اشاره کردید. من اصلا نمیخوام خودم با اون کمپینایی که در این زمینه صورت گرفته هم راستا و هم نوا کنم، اون یه چیز دیگه است. من بحثی که دارم میکنم در واقع بحث تخصصی مربوط به رسانه است و مسئولیت اجتماعیش، به ویژه در ارتباط با جامعه ما که تقاضا برای افراطی‌گری توش زیاده، و اگر از این افراطی‌گری می‌خوایم عبور کنیم، رسانه‌های عمومی یه مسئولیت اجتماعی دارن. همونطور که گفتم فقط رسانه‌های عمومی نیستن، این تقاضا رو تولید کنندگان انبوهی مثل کسانی که در رسانه‌های اجتماعی حضور دارن هم دارن بهش میدون میدن. حالا به نظر من مسئله برای هر کسی که واقعاً و صادقانه در فکر اینه که از جمهوری اسلامی عبور کنه، چیز دیگری رو جاش بذاره، اینه که آیا رقابت من با رقبایی که برای آینده ایران دارن کار می‌کنن بیشتر از دشمنی من با دشمنانم، یعنی همون جمهوری اسلامی، یا خیر؟ اینو هر کسی میتونه برای خودش به عنوان یک معیار ارزیابی برای عملش، انتشاراتش، تولیدش، مصرفش نشون بده. میزان لایکی که میزنه، پستی که میذاره، و همطور ارزیابی سایر گروه‌های سیاسی. این یه فرمول به نظر من قادر و کمک کننده است.
بسیار خیلی متشکرم آقای آهی. در حد یکی دو جمله اگر چیزی دارید ببخشید نشد.
بازاری که آقای قاضیان راجبش صحبت کردن، زمینه برای فاشیسم در این استیصال عدم اعتماد به نفس وجود داره، ولی در مقابلش چهره ژینا سارینا نیکا رو نگاه کنید،
بسیار
چهره‌های کاملا ضد فاشیستی است.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، شهریار آهی، حسین قاضیان و مهدی یحیی نژاد. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بکن.